بسم الله الرحمن الرحیم. سوره انعام از آیه 100 به بعد، یا نه بله دیگه میشه 100 به بعد، 99 به بعد. طبق معمول یک خلاصه ای از آخرین آیات جلسه گذشته رو عرض میکنم که اتصال مطالب تأمین بشه. از آیه 94 سخن از شفاعت بود. شفاعت البته در دوران نزول قرآن که مشرکین در این حالی که خدا رو قبول داشتن کاملا، ولی معتقد بودن که خدا رب الارباب، ما که دستمون به اون نمیرسه، ما باید از طریق واسطه ها، توسل به واسطه ها و شفاعت اونها به خدا نزدیک بشیم. میگفتن ها اولای شفعا اونا عند الله، اینا شفیان ما نزد الله هستند. ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم. الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هستند. آیات اولیه سوره زمر این رو خوب باز کرده. به دنبال چنین اعتقاداتی است که در 4-5 آیه انتهایی جلسه گذشته خدا رو معرفی میکرد که تا شما جهان بینیتون به اصطلاح درباره خدا اصلاح نشه، خدا رو درست اونطوری که شایسته است نشناسید، لاجرم متوسل به این واسطه ها خواهید شد. آیه بعدیش بود ان الله فالق الحب و النوا، خدایی که دانه رو هسته رو در دل خاک میشکافه و یک جوانه یک گیاه بارور و بالنده ای رو به وجود میاره، چطور مشکلات شما رو نمیتونه خداوند حل بکنه؟ اون دانه ای، اون هسته ای با اون پوسته دژمانندش که شکافته میشه و یک جوانه لطیف و نازک و ظریف میاد بیرون، این خیلی باید برای شما قابل فهم باشه که اونم در دل خاک، در دل تاریکی های خاک و فشار، که مشکلات شما بیش از این نیست و او دائما زنده رو از مواد مرده زمین خارج میکنه و همچنین برعکس. کجا دارید میرین؟ کجا واژگونه دارید منحرف میشین؟ فالق الاصباح، نه تنها در زمین هسته و دانه رو بارور میکنه، بلکه در آسمان ها هم شب تیره و تار رو، مگر غیر از خداست که تبدیل به روز میکنه؟ یعنی همه این مشکلات از جانب خداوند حل میشه. اوست که شب رو هم برای شما وسیله آرامش قرار داده، ماه و خورشید رو حساب و کتاب هستند و همچنین ستاره ها رو قرار داده که در سفرهای شبانتون میتونید تیه طریق بکنید. همه اینا میگه آیه است مشروط بر این که علم داشته باشید. بعد یه دسته دیگه از آیات رو مطرح کرد که خداوند شما رو از یک منشأ حیاتی ساده آفریده، حیات از یک نقطه آغاز شده تا به شما رسیده. در این موضوع باید تفقه بکنید که چه سیری در طول میلیون ها سال گذشته طی شده تا به شما رسیده. باز یه دسته دیگه از آیات رو معرفی میکنه شگفتی هایی که در عالم گیاه هست. هو الذی انزل من السماء ماء، خداوند یه آب حیات بخشی نازل کرد و انواع گیاه‌های سبز دانه‌دار، انواع و اشکالش و باغ‌های مختلف از خرما گرفته، گیاهانی که به هر حال از یک تنه هستن یا متعددن، از زیتون و انار و بعدم انواع متعدد مشابه هم غیر مشابه، از یک خاک، از یک آب هزاران هزار نوع گیاه می روید. میگه نگاه بکنید به محصولات اینا، از اون آغازش که درخت به گل می نشینه تا عمل لقاح انجام میشه، لقاح گیاهی، تا این میوه یواش یواش بزرگ میشه و به مراحل رسیدنش. بازم میگه اینا آیه است اگر باور داشته باشید. پس در آخرین جلسه گذشته، آخرین آیات، یک سلسله نشانه های خدا رو در طبیعت عرضه کرد که همه این شگفتی ها از جانب خداست. چرا فکر میکنید که مستقیم نمیشه سراغ خدا رفت؟ ولی با وجود این، جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات و غیره. با وجود این برای خدا شریکانی قرار دادن، شرکت سهامی خدا و بندگان تشکیل دادن. فکر میکنن حتما باید از طریق دیگران به خدا نزدیک شد. شرکا الجن، منظور از جن چیه؟ جن پوشیده، پنهان، اطلاعی ندارن. اونها به فرشتگان باور داشتن که کار دنیا به اونها سپرده شده، شناختی هم از فرشتگان نداشتن. جن هر چیزی که پوشیده باشه، پنهان باشه. یادتون دو سه جلسه قبل خوندیم، میگه فلان ما جن علیه لیل، وقتی که شب همه چی رو برای ابراهیم جن کرد. جن یعنی پوشون، در پرده تاریکی از دید شما قرار گرفت. یه چیزایی رو که نمیدونن، اطلاع ندارن، چون از قدیم گفتن، دارن تکرار میکنن اون حرفا رو برای خدای شریکای ناشناخته‌ای تو ذهنیات خودشون، اوهام خودشون قرار دادن. البته یه عده‌ای هم در گذشته به جن باور داشتن، هر چیزی رو میگفتن پشتش یک موجودی است به نام جن که اونا در واقع در سرنوشت ما تأثیر دارن. یعنی هم امیدوار بودن حالا به جن، به فرشتگان، به هر چیزی که اونا حاجاتشون رو برآورده بکنن، یا نگران بودند. در ادبیات قبل از اسلام فراوان چنین اعتقاداتی، باورهایی بوده. هر چیزی رو که نمیدونستن میگفتن جن هست. یکی از دوستان ما میگفت که از موقعی که برق اومد جنا رفتن. قبلا تو حیات آدم میترسید بره تو زیر زمین، نمیدونم همه جا، ولی برق که آمد خیلی از جنا دیگه حذف شدن از باورهای مردم. حالا هر چی گذشته بریم، بیماری ها رو به اونها نسبت میدادن، این جن حلول کرده تو روحش. از این حرفا چقدر بود، خیلی قدیم هم نرین، تو همین 40-50 سال پیش تو جامعه خودمونم چطور این اعتقاد، هنوزم یه عده‌ای دارن، حتی تو امریکا، به یه چیزای واهی بی اساس، حالا عدد 13 است نمیدونم، خیلی چیزا آدم باورم نمیکنه، به یه چیزای خیالی در واقع. و خلقهم، در حالی که خدا اونا رو خلق کرده. اگه به فرشتگان یا موجودات دیگه باور دارین، همه اینا مخلوق خدان، چطور به مخلوق خدا پناهنده میشید؟ و خرقوا له بنین و بنات و غیر علم، برای خدا فرزند قرار دادن. بنین یعنی پسران، عیسی پسر خداست یا خود خداست. و بناتن یا دختران، اونا هم میگفتن که فرشتگان دختران خدان دیگه. تمام تصویرها، نقاشی هایی هم که از گذشته اومده، فرشتگان به صورت زنن دیگه. فرشته مرد دیدین تا حالا؟ یا بچه های خیلی کوچیکی هستن، خیلی مثلا تا سن یکی دو سالگی، اصلا جنسیت زوج و نر ندارن اینا، که از کجا اومده اینا؟ این از قدیم فکر میکردن که فرشتگان دختران خدا هستن. میگه برای خدا خرقو. خرقو یعنی چی؟ خارقو، نه خلق نیست، خرقو. خارق العاده یعنی چی؟ خارق العاده، خرقه یعنی شکافتن، سوراخ کردن. تو داستان یوسف هست، میگه اون کشتی رو سوراخ کرد خضر، سوره نبیباشن کهفه، فخرقه ها یعنی سوراخ کردن. خارق العاده یعنی مثل این که این وضعیت عادی رو این پاره کرده، شکافته، یه چیز بدعتی داره میاره. خارق العاده یعنی عادی نیست این حرف. برای خدا معنی نداره کسی بگه خدا دختر داره یا پسر داره، اینا خیلی خارق العاده است، خیلی حرفای عجیبه، خلاف در واقع اون نظامه، خلاف اون چیزیست که باید باشه. خرقوا له بنین و بنات به غیر علم، بدونی که علم داشته باشن. این یک مبنای علمی نیست، همینطوری تیری در تاریکی، تصوراتی، اوهامی، از قدیم گفتن، همینجوری انسان ها هم تکرار میکنن، سبحانه و تعالی اما یصفون. خداوند خیلی منزهه، سبحان یعنی پاک، منزهه. این تصورات خیلی عجیبه، خیلی ناصحیحه، خیلی ناپاکه درباره خدا. سبحانه و تعالی، تعالی یعنی متعالی تر از این حرف هاست. چرا انقدر ذهنتون پایین آمده که خدا نیاز داره که یه بندهی بره بگه خب حالا این عشق ریخت و این ما رو دوست داشت، اینه ببر تو بهش؟ خیلی آدم باید تصورش پایین باشه که خدایی که یه گوشهش میگن 400 بیلیون کهکشان، هر کدوم بیلیون ها خورشید وجود داره، نظامش انقدر بی حساب و کتاب و پارتی بازی باشه که خودش تشخیص نمیده یا یه بندگان مهربانتری هستن که اونا میان دور میزنن این سیستمو. میگه خیلی خدا بالاتر از اینه، خیلی خدا متعالی از سنین تصوراتی. اما یصفون، از اون چه که توصیف میکنند، وصف میکنند، یعنی خدا رو این چنین میشناسند. بدیع السماوات والارض، خداوند بدیع آسمان ها و زمینه. بدیع معنی شبیه همون خالقه، بعضی جا گفته خالق السماوات والارض یا خلق السماوات والارض، بعضی جا یعنی فکر کنم 13 بار در قرآن میگه فاطر السماوات والارض. فاطر یعنی شکافنده عدم. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. خدا عدم رو شکافته و طرح نو در انداخته، این میگن فاطر خداوند نیست؟ دوبارم ظاهرا میگه خدا بدیه، بدی یعنی نوآوره، نوآفرینه، بدعت یعنی نوآوری دیگه، مطرح کردن تازه. یعنی از عدم مدلی نداشته خداوند، بی سابقه بوده. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولدون، چطور ممکنه که خداوند فرزندی داشته باشه؟ ولم تکن له صاحبتون، صاحبه یعنی کسی که با آدم چیز دیگه مصاحب آدم، یعنی همسر، معمولا از همه نزدیکتر همسر دیگه، اون که باهاش هم صحبته باشه. خب چطور ممکنه که خداوند زن گرفته باشه، همسر داشته باشه؟ و خلق کل شیء، او همه چی رو آفریده، آفریننده همه چیزه. و هو به کل شیء علیم، خداوند بر هر چیز داناست، همه چی رو او میدونه. این تصورات از کجا میاد که به یه نحوی انسان ها برای اینکه خودشون رو برتر نشون بدند میخوان یک امتیازی برای کسانی قائل بشن؟ از سلطان و ذل الله، شاه سایه خداست، این دیگه مثل شما که نیست، اون سایه خداست دیگه، نیست؟ خدا حفظ کنه آقای اشکبری رو، یادتونه چند سال پیش اینجا بودن، یک کسی خیلی اصرار داشت که حتما این نسبت ها رو قائل بشه، گفت که مگه شما دختر خاله خدا هستین که اینقدر هی دارین جوش میزنین و میخواین یه نسبتی برقرار بکنین؟ حالا یه عده میگن ولایت ما همون ولایت خداست، ولایتی که به رسول داده. هر کسی به یه نحوی میخواد خودشو به یه جایی وصل بکنه که فرق داشته باشه با بقیه، یا توجیه بکنن برتری یه طبقه ای رو، متولیان دین رو یا اونا که دارن حکومت میکنند. میگه خدا هیچ چیز خاصی با کسی نداره، آفریننده همه است، نه فرزند داره، نه دختر، نه پسر، نه کسی رو داشته. رحمان یعنی اون رحمت عامش بر همه میتابه، حالا هر کی بیشتر جذب کنه مشمول صفت رحیم خدا قرار میگیره. ذالکم الله ربکم، اینه. حالا اینو شما رفت بدین به همه اونا که در 4-5 آیه قبل خوندیم، خداوندی که شکافنده هسته و دانه است، ماه و خورشید و ستارگان و تمام دنیای کشاورزی و حیوانات و حیات و همه چیز، و همه آسمان و زمین هم او اختراع کرده، در واقع او بیان کرده. اینه اون اللهی که ارباب شما هم هست. حالا مشرکین هم طور که عرض کردم منکر الله که نبودن، بارها در قرآن اومده میگه اگه ازشون سوال بکنی کی آسمان ها و زمین را آفریده، لا یقولون الله، حتما میگن الله. اگه بپرسی کی شما را آفریده، کی شما رو روزی داره میده، حتما میگن خدا. بارها اینا تو قرآن اومده، اصلا منکر الله نبودن. دو چیزو فقط قبول نداشتن، یکی ربوبیت، ربوبیت به معنای این که کی ارباب، کی رئیسه، کی باید اداره بکنه. خدا ما رو خلق کرده، خدا جهان رو خلق کرده، ولی خداوند اون پادشاهیه که با وزیر وزرا سر و کار داره. من دهاتی روستایی، من باید کت خدا رو ببینم، ژاندارم رو ببینم، ملای ده رو ببینم، اداره کننده روستای ما اینا هستن. من عریضه رو باید بنویسم بره بره بخشدار رو نمیدونم، پله پله بره بالا و فرماندار رو نمیدونم استاندار، آخرش به شرف عرض ملوکانه برسه. همین دید رو بشر میخواد درباره خدا تعمیم بده. بنابراین به این واسطه ها میگه ما با اینا سر و کار داریم، منکر او که نیست. اون روستایی عکس شاه و یا ولی فقیه هرکی هست تو اتاقش هم میزنه، خیلی هم احترام میذاره، ولی کاری نداره، فقط احتراماته. بسیاری از خداپرستی های ما همین احتراماته، خدا رو قبول داریم، ولی اربابمون کسی دیگه هستن، نگرانیمون از اوناست، امیدمون به دست اوناست. مشکل اصلی همیشه در طول تاریخ مسئله الله نبوده، فرعون هم منکر الله نبوده. همه سخنان حضرت موسی با فرعون راجع به ربوبیته در سوره های مختلف، تمام صحبت ابراهیم با نمرود هم راجع به ربوبیته. همه قبول داشتن که بالاخره یه خدایی هست. حالاست که میگن که نه، خودش به وجود آمده، جاذبه ساخته. قبلا میگفتن خدایی هست، ولی هیچ وقت قرآن نخواست اعتقاد ما داشته باشیم. اصلا کلمه اعتقاد تو قرآن وجود نداره که اعتقاد داشته باشیم خدایی هست. ایمان که اعتقاد نیست، ایمان زندگی با خداست، نفس کشیدن با خداست، خیلی فرق میکنه. میگه همین الله رب شما هست، ذالکم الله ربکم. اینقدر دنبال ابو سفیان و ابو جهل ها و نمیدونم کسان دیگه که تو سرنوشتتون دخالت دارن و جن و شیطان و نمیدونم فرشته با اونا، اونا که ارباب شما نیستن. یکی رب قبول داشتن، یکی دیگه چی؟ رحمانیت. آفرین. رحمانیت هم یه تساویست دیگه، به تساوی معتقد نبودن. ما رحم خدا رو دو حالت داریم، یکی رحمانه یکی رحیمه. رحمان مثل خورشید که همه جا مساوی داره میتابه، بد و خوب نداره، منکر خدا هم باشه خدا بهش گرما و نور میده. اما از این نور هر کی بیشتر جذب بکنه، خودشو در معرض قرار بده، نره پنهان بشه، خب بیشتر میگیره دیگه، اون میشه رحیم. خداوند بالمؤمنین رؤوف رحیم، برای همه خداوند رحمانه. یعنی از درون واژه رحمان تساوی انسان ها در برابر خدا برمیاد. ضد تعصبات نژادی و قومی هست، همه بنده خدا هستند، او به همه چشم رحمت داره. بنابراین حق نداری اختلاف طبقات یا تمایز طبقاتی به وجود بیاریم، بین زن و مرد یا بین نژادها یا اقوام مختلف. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو، معبودی جز او نیست، کسی دیگه ای وجود نداره. خالق کل شیء، او همه چی رو آفریده. فعبدوه و هو علا کل شیء وکیل. این فای تفریه. خب حالا که او اللهه و اربابم هست و هیچ معبودی هم به جز او نیست و همه چی رو هم او آفریده، خب پس کی رو باید عبادت کنیم؟ عبادت البته واژه فارسی معادلی نداره، بندم ناچار نوشتم که او را بندگی بکنید، ولی خب درست نیست. یعنی اگه آدم بخواد توضیح بده مفصل میشه. بارها هم توضیح دادم عبادت یعنی همبار کردن وجود در واقع. یادتونه که توضیح دادم که عبادت طریق یعنی جاده رو همبار کردن که ماشین بتونه بره. طریق معبد یعنی جاده‌ای که عبد شده، همبار شده، آسفالت شده. یعنی وجودتون و جاده وجودتون و جاده دلتون رو برای خدا هموار بکنید. ممانعتی نباشه اگر میگه ببخشید ببخشید، کمک کنید به بینوایان بدید. یک جاده سنگلاخی نباشه که مشکل باشه که فرامین خدا در وجودتون بیاد. کلمه فارسی معادلی نداریم. فعبدوه یعنی پنجره دلتون رو به خدا بگشایید، باز کنید، بذارید خدا بیاد تو وجودتون، آفتاب رحمت او بر شما بتابه، برای که اون فقط، کسی دیگه نیست. و هو علی کل شیء وکیل، خدا بر هر چیزی وکیله، یعنی کارا به او سپرده شده، کارا دست اونه. ما مشکلی داشته باشیم چون تخصص نداریم میریم وکیل میگیریم، وکیل یعنی به او توکل کردیم، به او تکیه کردیم. ما که نمیدونیم، به تو اختیار میدم، امضا میدم که تو برو همه این کارا رو بکن، ولی خداوند بر هر چیزی خودش وکیله، به کسی نسپرده که دیگران بخوان کار ما رو انجام بدن. ببینید از تو یه آیه کوتاه چطور همه مطلب رو داره میگه. الله و ارباب و معبودی جز او نیست و خالق همه چیزه، فقط باید رو به سمت او بریم و در واقع او همه امورم دست اونه، او کارساز و اداره کننده جهانه. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. چون سخن از خداست، آدم دلش میخواد بفهمه که خب خدا چجوریه یه تصویری به ما ارائه بدن. میگه هرگز ابصار اون رو درک نمی کنه. ابصار رو اغلب ترجمه میکنن چشم یا دیده، ولی قرآن بارها گفته که من به شما سه تا ابزار شناخت دادم، یکی سمع، یکی بصره و فؤاده. سمع به معنای شنیدن، نه گوش. گوش میشه چی؟ اذن. گوش اذنه، دستگاه فیزیکی گوش. ولی شنیدن به معنای فهمیدن، بالاخره گوش اذن امواجو میگیره منتقل میکنه به مغز دیگه، ولی اون به معنای سمع نیست. سمع یعنی هضم کردن، جذب کردن اون چه که شنیده میشه، معناش فهمیدنه. خب پس اذن استفاده درست کردن ازش میشه سمع. چشم چیه؟ عینه. ولی با چشم به حقیقت رسیدن میشه بصر. یعنی بصر ترجمه میکنن چشم، ولی منظور چشم نیست، اون بیناییه. قلبم اون به اصطلاح ستاد مرکزی ماست که اطلاعات رو پروسس میکنه. کار درست قلب رو چی بهش میگن؟ فؤاد. پس این سه تا کلمه واژه فیزیکیه به این سه چیز، سمع و بصر که دائما اطلاعات رو میگیرن میفرسن به فؤاد یا به قلب، هر دوشو گفته قرآن، اونا پروسس میکنن و بعد ما تصمیم میگیریم. اینجا که میگه ابصار، منظور چشم نیست بلکه بینایی هاست، در واقع همون چشم خرد یا بصیرتی است که انسان ها پیدا میکنن. معلومه که با چشم نمیشه خدا رو دید دیگه، میخواد بگه با بصیرتتونم نمیتونید، با بصیرتتونم هر تصوری راجع به خدا بکنید اون خدای مخلوق خودتونه، خودتون تصور کردین. یه مورچه راجع به یک انسان چطور میتونه هرچی تصور بکنه با اون معیارهای دنیای خودشه؟ تازه مورچه که خیلی خیلی بزرگه، اگه بخوام در فقط مثال بنده استفاده میکنه. و هو یدرک الابصار، در حالی که او میدونه بصیرتهای شما رو، شما اصلا نمیدونید بصیرت شما به چنگ و به صید چنین عظمتی توفیق پیدا نمیکنه، ولی خداوند شما رو درک میکنه. و هو اللطیف الخبیر. لطیف هم در فارسی به معنی همون لطف و محبت میگیره، ولی لطیف در زبان عربی یعنی جزنگر، نازک بین، این سخنی از امام صادق علیه السلام میپرسن که لطیف یعنی چی؟ میگه موجوداتی هستن تو هوا که شما نمیبینید، تو آب نمیبینید. اون موقع که میکروب رو نمیدونم، این حرفا رو که نمیدونستن چیه، یا باکتریا رو اینا رو. خداوند همینطور که به شما توجه داره، به زندگی اونا هم توجه داره، اونا رو هم داره اداره میکنه. یعنی جز نگر بودن خدا به همه اون چیزهایی که از چشم ما غائبه. میگه فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا یبصرون، این آیه قرآنه. سوگند به همه اون چیزهایی که میبینید و همه اون چیزهایی که نمیبینید. اون چیزهایی که ما نمیبینیم منظور تنها کوچیکام نیست، از یه حدم بزرگتر باشه دیگه نمیبینیم. بلک هول ها رو نمیبینیم، انقدر بزرگن، انقدر جاذبهشون زیاده که نورم ازشون نمیتونه برگرده. ما چیزایی رو میبینیم که نور منعکس بشه ازشون، چیزایی که منعکس نمیکنن نور رو، اونا رو مثلا نمیبینیم. خبیرم یعنی خبره، خبر از جزئیات. خداوند هم لطیفه و هم خبیره. خب خداوندی که لطیف و خبیره و بصیرت ما هم به اونه میرسه، قد جاءکم بصائر من ربکم، خداوند رب شما، رب شما بصیرت هایی برای شما فرستاده، یعنی بینش هایی، یعنی چیزهایی که شما به آگاهی برسید. منظورش قرآن دیگه، یعنی در اون چه که آمده حالا شما انکار میکنید، این سرشار از بصیرته، داره چشم شما رو باز میکنه. به قول مولوی میگه بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. خدایا ما فقط از تو یه دیده میخوایم، بفهم ببینیم مسائل رو. همینطور که ابراهیم میگه کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض، ابراهیم در واقع به رؤیت ملکوت آسمان و زمین نائل شد، یعنی دید، با چشم بصیرتش دید. راجع پیامبر ما هم همین است، تو سوره نجم میگه افتمارونه و الا ما یرا، درباره چیزی که داره میبینه داریم باش جدال میکنید، بحث میکنید. ولقد رآه نزلتا اخرى، یاد میگه لقد رآ من آیات ربه الکبرى، آیات بسیار بزرگو او دید یا میبینه. میگه با فؤادش، با دلش، نه که با چشمش. اون سوره نجم رو بخونید، نشون میده تا کجا پیامبر رسیده، چقدر فؤادش، قلبش این حقایق رو دیده. پس مسئله رؤیت مطرحه. میگه خداوند کتابی، آیاتی فرستاده که شما چشمتون باز بشه. فمن ابصر فلنفسه، هر کسی که چشمشو باز بکنه به بصیرت برسه، به نفع خودش این کار کرده. و من امیه فعلیها، هر کیم بخواد چشمشو ببنده، اما یعنی کوری، یعنی چشمشو ببنده رو این حقایق اعتنا نکنه، اینم به ضرر خودش کرده. نه اگر باز بکنیم به بصیرت برسیم چیزی به خدا اضافه کردیم، خدمتی به خداست، نه اگر پشت بکنیم، همه اینا برای خودمونه. و ما انا علیکم به حفیظ، این سخن پیامبره، خداوند به او وحی میکنه. پیامبر بگو که اینا که آمده بصیرت هاییست، چشمتون رو باز کنید، به نفع خودتونه، ببندین به ضرر خودتونه. منم حفیظ نیستم. حفیظ چیه؟ یعنی محافظ مردم. چپ نرو، راست نرو، این بر نرو، اون بر نرو، اینو نخون، اینو بخون. این میشه کسی که مراقبه، میخواد سانسور بکنه. امروز ایمیل نمیخوندم، کلمات و واژه‌هایی که صدها شدم خیلی بیشتره، اینا وقتی باشه تو کتابا باید حذف بشه. اینا همه کامپیوترم هم نشون میده این کلماتی که هست. یعنی یه عده اونجا نشستن محافظ ایمان مردمن که مبادا خدشه‌ای در ایمان‌ها وارد بشه. البته بیشتر نگران در واقع موقعیت خودشون هستن که اگه مردم قرار بشه که آزاد بشن که دیگه سواری نمیدن به اونها. بنابراین ظاهراً به خاطر خداست. میگه منم بر شما حفیظ نیستم، یعنی خداوند به من چنین نقشی، چنین مأموریتی نداده که مراقب باشم کی نماز میخونه، کی نمیخونه، کی این حرفا رو قبول داره یا نداره، بگم ملحد مرتد زندیق اینو باید اعدامش کردی، حجابش اینجوری، نه من چنین برنامه حفاظتی من ندارم. ما انا علیکم به حفیظ. کذالک نصرف الآیات، ما این چنین آیات رو تصریف کردیم. این سه بار تو همین سوره آیه 46 و 65 هم یادتونه بود. تصریف یعنی با حالتهای مختلف آیات رو گفتن، مثل صرف و نحو عربیه دیگه، میگن فعل رفتن رو صرف کن، رفتم رفتی رفت نیست. نصرف الآیات یعنی به زبانهای مختلف، به شیوه های مختلف، هر کسی، زن، مرد، بچه از بزرگ، باسواد، بیسواد، ذوق هر کسی فرق میکنه دیگه، آدم ها تمایلاتشون متفاوته. قرآن به زبانهای مختلف به شیوه های مختلف این حقایق رو گفته. و کذالک نصرف الآیات، ما آیات رو به صد زبان بیان کردیم. ولی یقولو درسته ولی نبیننه لقوم یعلمون. این لام میگن لام حمله یقولو و حمله نبیننه، بعضی هم میگن لام قایته، یعنی هدف این بوده، قایت و هدف اینه، یا لام عاقبته یعنی سرانجام و نتیجهش اینطوری میشه. خداوند آیات رو میگه، خب می از جانب خدا اومده، حالا بستگی به ظرفیت مردم داره ما نسبت به آیات چه برخوردی میکنیم. ولی یقولو، تا یه عده‌ای بگن درسته، اینا رو درس گرفتی. اون موقع میگفتن که پیامبر در یک سفر تجارتی که به شام رفته بوده، در بین راه در یک کاروانسرایی، اونجا یک کشیشی به نام بحیرا بوده، همه حرفا رو از اون یاد گرفته. خب اون کشیشی که پیامبر یه نیم ساعت یه ساعتی تو اون کاروانسرا بود و رد شده، انقدر نفس گرمی داشته که حالا نیم ساعت یه ساعت یا یه روز یا دو روز هر چقدر پیامبر اونجا بودن، انقدر الغای مطلب کرده که دیگه تا 23 سال پیامبر این چنین شکوفان شدن، خب خودش کیه، کجاست، با بقیه چی کار کرده. دوست دارن که بگن اینا رو یه جایی گرفته، یا دو تا مثل برده مسیحی بودن تو مکه، میگفتن این حرفا چون تو تورات و انجیل هست، این از اون میره شبا از اون درس میگیره، صبح میاد میگه که اون موقع میگفتن. در حالا هم من میخونین دیگه نظریاتی که بسیاری از این اسلام شناسا و مستشرقین غرب شناسا راجع به قرآن میگن، من زمان عثمان نوشته شده، حالا بعضی هم میگن 150 سال بعد نوشته شده تحت تأثیر تعالیم مسیحیان که در منطقه ترکیه فعلی اونجا بودن، از اونجا گرفته شده، اصلا نبوده. انقدر یه عده‌ای دارن نون این حرفا رو میخورن تو دانشگاه های غرب که راجیم که قرآن از کجا نوشته شده و در چه زمانی، میخوان انکار بکنن، هر دوره یه چیزی میگن. پس یه عده‌ای میگه نه، اینا اصل و منشأش از جای دیگه است. و یه عده‌ای هم لنبیننه لقوم یعلمون، برای اونا که علم دارن، آگاهی دارن، برای اونا تبیین میکنیم مطلب رو. همه این ضمایر همطور که عرض کردم، خداوند با ضمیر متکلم الغیر صحبت میکنه. تو این سوره از 101 یا 102 باری که خداوند با ضمیر ما سخن گفته، فقط دو بار تو این سوره با ضمیر من سخن گفته. ما بارها عرض کرده، هر جا ما میاد اون نظام و اون سیستم مورد نظره، یعنی نتیجه در واقع تصریف آیات چی میشه. یه عده چنین خواهند گفت، ولی نبیننا، یه عده هم که علم دارن براشون تبیین میشه. ما البته عادت داریم که فاعل رو هیچ وقت نمیگیم، اینطوری شد، زلزله آمد، ساختمان ریخت، نمیدونم، همه اتفاقات و خود فعل رو میگیم، هیچ وقت فاعل رو نمیگیم. ولی از اونجا که همه فعل و فعالات دست خداست، همه قوانین رو گذاشته، قرآن همه جا میگه ما زلزله آوردیم، ما سیل آوردیم. آدمم فرض کنید سقوط میکنه از بالای بامی جایی میفته، خداوند میگه ما این رو انداختیم، که تو قانون جاذبه دستمونه. ولی خیلی اشتباه میکنن تو قرآن، به خصوص اونجایی که جنبه عذاب اینا داره، خدا خودش داره این کارا رو میکنه. در واقع مثل همون مدرسه ایست که ما قبول میکنیم، ما رد میکنیم، ولی شخص که نمیاد تصمیم بگیره. عمل کرده خود اون کسی که قبول میشه یا رد میشه ملاک اصلیه، البته تو این سیستم و با معلمینی که وجود داره. خب حالا وقتی که یه عده‌ای میگن درس گرفته و انکار میکنه، پیامبر باید چه کار بکنه؟ اتبع ما اوحی الیک من ربک، از اون چی که از جانب پروردگارت داره به تو وحی میشه از اون پیروی بکن، تبعیت بکن. کاری نداشته باش، اونا آزادن اینجوری فکر بکنن، آزادن نیم دنبال تو. تو در این مسیری که داره بهت خداوند گفته میشه، ببینید چقدر اینا تو قرآن داره تکرار میشه مرتب، پیامبر تابع وحیی که بر او میشده بوده، یکی دوبار نیست، ده ها یا صد ها بار مشابه این آیه وجود داره. این ذهن پیامبر نیست که بگیم آدم باهوشی بوده، اندیشه کرده در مسائل و مشکلات زمانه خودش یه راه حلی پیدا کرده، شکفته شده مثل فرض کنید مولوی، مثل کسان دیگه. پیامبر تابع وحی بوده، اون چی که به او الهام میشده. بنابراین نمیشه گفت که حالا بعضیاش بهتر بوده بعضیاش بهتر نبوده. سخن خدا رو که نمیشه گفت بهتر و نمیدونم پایین تره، همش کلام خداست. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین، معبودی جز او نیست، و از مشرکین اعراض بکن، نه اینکه پشت بکن برو. پیامبر از مشرکین اعراض بکنه خب دیگه رسالتش چی میشه؟ اعراض وقتی با کل حرف اضافه ان میاد معناش بارونه میشه، یعنی در عرضشون قرار نگیر، دست به یقه نشو، به قول معروف بحث نکن باشون، جدال نکن. اعراض کردن یعنی نادیده گرفته. در قرآن در یه جای راجع منافقینه میگه وقتی شماها از جنگ برمیگردید، اونا که نیامدن به جنگ میان از شما اصرار میکنن، خواهش میکنن که لتعرضوا عنهم، تو رو خدا از ما اعراض بکنید، فعرضوا عنهم، اعراض بکنید، اشکال نداره، هیچ کسی نمیاد تو رو خدا از من رو بگردن، یعنی کاری به کار ما نداشته باشه، انتقاد نکنین دیگه، ما رو در واقع زیر سوال نبرین که چرا نیومدین، چرا دفاع نکردین از شهر و زندگیتون. اعراض مثل رغبته، رغبت هم یعنی میل کردن، ولی وقتی با ان بیاد و من یرغب عن ملت ابراهیم، اونجا میشه بیزاری، معنا زد میشه. از مشرکین اعراض کنید، کاری به کارشون نداشته باش. ولو شاء الله ما اشرکو، اگه خدا میخواست، اگه مشیت خدا ایجاب میکرد که کسی شرک نمیورزید. بارها شاید 20 بار اقلا در قرآن اومده باشه مشابه این، یعنی خدا میخواست لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، همه اونا که در این کره زمین قرار دارن جمیعا ایمان می آوردن. میگه جاهل نباش، مشیت خدا این نیست که همه رو در واقع پوش بکنه به سمت ایمان، اختیار داده، آزادی داده، میدان و مهلت داده. ولو شاء الله ما اشرکو و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم به وکیل. ببینین دوتا آیه قبل، دوتا آیه قبل آیه 104 هم مطلب رو گفته بود، ما که تو رو حفیظ قرار ندادیم، ما جعلناک علیهم حفیظن و ما انت علیهم به وکیل، وکیل مردم هم که نیستی، یعنی ما که کنار نرفتیم که بسپاریم دست پیامبر که خب دیگه اون هر جوری مصلحت میدونه با مردم عمل، نه نقش حفاظت داری نه نقش وکالت، فراوانم این به کار رفته. بارها خود خداوند داره میگه به پیامبر، میگه به مردم اعلام بکن که خدا به منی همچین رسالتی نداده، از زبان پیامبر اومده، در حالتهای مختلف هم وکالت نداشتن، بعضی جا میگه تو وکیل نیستی، بعضی جا میگه تو حفیظ نیستی، بعضی جا میگه مسیطر نیستی. ما انت علیهم به مسیطر، مسیطر کسی که سیطره داره، ریزش سطره، سطر یعنی نوشتن، دیکتاتور نیستی دیکته بگی املا بکنی. ما انت علیهم به جبار، حق جباریت نداری، جبار یعنی کسی که جبر رو تحمیل میکنه. میگه ما انا من المتکلفین، خود پیامبر میفرماید من اهل تکلیف نیستم شما رو به سختی بندازم این کارو بکنم. تکلیف من تعیین نمیکنم برای کسی. انلزمکموها و انتم لها کارهون، مگه ممکنه که ما شما رو به الزام، الزام یعنی اجبار دیگه، به چیزی که انتم لها کارهین، که راحت داری نمیپسندید، اصلا کار ما نیست. این از زبان نوحه، حتی از زبان نوح میگه مگه ممکنه که ما پیامبران الزام بکنیم مردمو؟ همش امر قلبیه. شما این حرفا رو مقایسه بکنین با سیستم فقاهتی ما، با دستگاه‌های تعلیمات دینی ما که هزار سال بر جامعه سلطه پیدا کردن. تمام نقش اینا تکلیفه، همش اینو بکن اونو نکنه، این کار بکنیم این کیفر، این جریمه رو میگیری، حتی اعدام دیگه اگه دینتو برگردون، اگه هر یک از ضروریات دین رو بخوای انکار بکنی قتل. چه داستانهایی این کتاب رو بخونه، کجا اومده؟ یه دونه از اینا تو قرآن نیست. بارها عرض کردم تو قرآن 4 تا کیفر بیشتر نیست، در تمام قرآن 4 تا کیفر بیشتر نیست که تو همه یک دنیامون 4 تا کیفر وجود داره. یکی سرقت، یکی زنای علنی است جلو چشم مردم، یکی در واقع امنیت جامعه رو مسلحانه به هم زدن، همون در واقع محاربه است، یکی دیگه هم قصاص. هر 4 تاش هم در روابط انسان ها با هم دیگه است. در رابطه با خدا مطلقاً در قرآن کیفری وجود نداره، نه سنگسار هست، نه ارتداد هست، هیچی نیست. یه عمرم کسی آیات خدا رو به تمسخر و به کفران بگیره، هیچ کیفری تا آخر عمرش تو دنیا نیست. اینا گناه رابطه شخص با خالق خودش، ربطی به جامعه نداره. حالا از کجا اومده این ده ها صد ها و نمیدونم هزاران احکامی که دارن؟ هر کسی چقدر اگه نمیدونم حجابش اینطوری بود چند تا شلاق، اگه نمیدونم میگساری کرده باشه، شمارش هم 74 تا است، این 39 تا است، من کجا اینا رو حساب کرده؟ میگه نه تو حفیظی نه وکیل. ولا تسب الذين يدعون من دون الله. خب حالا که کسی وکالت نداره و حفاظت نداره، قرار بر امتحانه، آدم ها باید امتحان بدن، پس حق ندارید دشنام بدین. سب یعنی دشنام دادن. کیا رو حق ندارین؟ لا تسب الذین یدعون من دون الله، اونهایی رو که غیر خدا رو میخوانند. حالا بعضی ها گفتن منظور بتهای اوناست یا رهبرای منحرف اوناست، یا بعضی هم گفتن که نه خودشونن، بیشتر به اولی به نظر میاد، یعنی حتی به بت هم فحش ندین. اون موقع البته بت پرستی بوده. هرگز دشنام ندید به کسانی که به جز خدا را میخوانند. فیسب الله ادون به غیر علم. خب اونا رو تحریک میکنید، اونا هم بدون علم عکس العمل نشون میدن دیگه، به خدای شما، به الله فحش میدن. چه خاصیتی داره؟ چرا این کارو میکنید؟ پس ما اگه حق نداریم که به بت‌ها یا بت‌پرستان فحش بدیم، پس مرگ بر این مرگ بر اون که بعد از انقلاب بود، چه کشورهای دنیا، مرگ بر امریکا، مرگ بر روسیه، مرگ بر انگلیس، مرگ بر نمیدونم فرانسه، چه به اشخاص. بعد از هر نمازی یادتونه که خدایا خدایا که تمام میشد تا انقلاب مهدی، بعدش دشنام ها آغاز میشد، مرگ بر این مرگ بر اون، به خود مسلمان ها در واقع این شعارا. هنوز هم به گونه دیگه هست دیگه. البته اینا ثواب هم میدونن، میگن حدیث هم میگن ما داریم که کسی اگه مخالفتون هست فباحت و بهتان بهش ببندید، یعنی چه دروغ بهتان بهش چیزی ببندین تا مردم از پیرامونش پراکنده بشن، یعنی به دروغ چیزی بهش نسبت بدین تا بدنامش بکنید. به این شیوه ها باور دارن، پر این کتابای چه مال ما چه مال اهل تسنن. متاسفانه این روایات و احادیث انقدر توش جعلی و خلاف به اصطلاح قرآن و سنت پیامبر هست که تا اینا تصفیه نشه متاسفانه جامعه اسلامی گرفتار هست. تا تو نهج البلاغه هم شبیه این از حضرت علی میگه شنیدن که جمعی از سربازانشون در مقابل سپاه معاویه قرار گرفتن و به هم دیگه دشنام رد و بدل میکنن. این عیناً تو نهج البلاغه است، بسیار آموزنده است. میگه که حضرت علی فرمودن انی اکره لکم من تکونو سبابین، من خیلی ناپسند میدونم که شما را اهل دشنام ببینم. میگه که خب به جای این دشنام چرا رفتار و عمل کرده اونا رو تحلیل نکردید، توصیف نکردید، یعنی بحث چیز بکنید. ولو وصفتم اعمالهم نمیدونم و ذکرتم حالهم مفصله. بعد میگه خب حالا بهتون بذارید بگم که چی بگید. یه دستتون رو بلند کنید، اللهم احقن دماءنا و دماءهم، خدای خونهای ما و خونهای اینها رو از ریخته شدن حفظ کن. این اونم کشته نشن، دشمن رو میگه معاویه و سربازانش. و اصلح ذات بیننا و بینهم، خدایا بین ما و بین اینا رو صلح جاری بکن. خدایا چشمان اینا رو حقیقت باز بکن که ببینه. میگه چرا این دعاها رو نمی کنید برای دشمن ها در برابر اونها؟ خب اونا درست اینا رو فهمیده بودن، میدونستن که به بت هم نمیشه فحش داد، چه برسه اونا که ظاهرشون مسلمون بوده حالا منافقانه عمل میکردن. کذالک زینا لکل امت عملهم، این چنین برای هر امتی عملشون رو ما زینت دادیم. اینی که باز میگه ما یعنی زینت پیدا کرده، یعنی اینا که بت دارن میپرستن، بت پرستی براشون قشنگه، کار خوبیه، قبول دارن، پدرانشون مادرانشون اجدادشون بت رو میپرستیدن با تمام وجودشون، با دلشون دوست دارن اینا رو، و چرا فحش بدین به اینا؟ یعنی دارین تحریکشون میکنین، دارین چیزی رو که با قلبش اونس گرفته دارید به او دشنام میدین. برای هر قومی اونچه که عمل میکنه، که امت یعنی یه گروهی که هم یعنی هدف واحدی دارن، یه جور فکر میکنن. بنابراین درست نیست که دل مخالفین رو بشکنید، به اونا توهین بکنید. حرمتی داره بالاخره اعتقادات اونا حتی اگر بت پرست هم باشن. ثم الی ربهم مرجعهم، اینا بازگشتشون به سوی پروردگارشونه، به شما چه؟ فینبئهم بما کانوا یعملون، پروردگارشون خبرشون خواهد کرد به اون چه عمل میکنن. به شما چه مربوطه؟ مگه کاتولیکتر از پاپین؟ مگه شما کاسه داغتر از آشین؟ اون دفعه هم داشتیم شبیه این عرض کرده. یعنی شما چه دلیلی داره، چه حقی دارین که بخواین داوری بکنید، به مخالفین برچسبی بزنین و اونا رو محکوم بکنین؟ عملشون فردا پیش پروردگار خودشونه، او بهشون خواهد گفت که اشکالتون کجا بوده. شما قرار نیستش که در یه همچین موضعی قرار بگیرید. و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیتون لیؤمنن بها، اینا با تمام وجود سوگند میخورن برای شما که اگه یه معجزه‌ای بیاری ما حتما ایمان میاریم. اقسمو بالله یعنی به خدا سوگند، پس خدا رو قبول داشتن که به خدا سوگند میخوردن. جهد ایمانهم یعنی با نهایت، با جهاد سوگند، یعنی سخت‌ترین سوگندهاشونو. لئن جاءتهم آیتون، این آیه اینجا به معنی معجزه است، لیؤمنن بها، این لام اول لیؤمنن و نون آخرش هم نون ثقیله است که دو بار تک، حتما 100% ما دیگه ایمان میاریم. خب موسی معجزه آورد، عیسی آورد، خب تا هم یه معجزه ای بیار. قل انما الآیات عند الله، پیامبر بگو که این معجزه دست خداست، دست من نیست که هر وقت بخوام بیارم. خداوند مصلحت ندیده، دوران معجزه تمام شده، دوران عقلانیت، قرآن با عقلها سر و کار داره، نمیخواد یک عامل بیرونی غیر منطق و برهان وارد بشه تو این دوران. و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون، و ما یشعرکم یعنی چی؟ شما رو شعور یعنی درک ظرافت ها، فهم نکات پیچیده. میگه که شما باید باور کنید که اگه همه اینا هم که میخوان بیاد باز ایمان نمیارن. چی شما رو به این حقیقت مطمئن میکنه؟ شما فکر میکنید که خب راست میگن دیگه، یه معجزه خدا بیاره اینا همشون ایمان میارن دیگه، مشکلات حل میشه، همه چی دست خداست. خب همینطور که حضرت عیسی به خداوند گفت خدا اینا سفره میخوان، سوره مائده راجع به همونه، یه سفره بفرست، اینا میگن که ما تا یه سفره غذا از آسمون نیفته نبینیم نخوریم مزه نکنیم باور نمیکنیم. کیا؟ تازه حواریون. این میگه که نه، اینا البته اون حواریون آدمای پاکی بودن، وقتی که حضرت عیسی بهشون میگه، میگه ما اینا نه، میخوایم اینو واقعا دلمون محکم بشه بریم شاهد باشیم بابا خوردیم خودمون دیدیم آمد سفره از آسمان، مائده از آسمان اومد. میگه نه، اینا بهانه است. و نقلب و افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره. ما دلها و دیده های اینها رو به دلیل اینکه اولین بار در اولین برخوردشون، اولین موضع گیری، راه به اصطلاح مخالفت رو در پیش گرفتن، نقلبو یعنی زیر و رو شدن دیگه، من نمیگم یا مقلب القلوب و الابصار یعنی وارونه شدن، نه اینکه خدا دل اینا رو چرخونده که ایمان نیارن. اینجا که میگه ما، در واقع بازم تکرار میکنم، یعنی در واقع دلهای اینا به خاطر اینکه از روز اول گفتن نه، این ببین خیلی فرق میکنه، اولین نخستین عکس العمل هر کسی در برابر یه اندیشه مخالف، او بقیه راه رو تعیین میکنه. نامه پیامبر اسلام خیلی ها رفت، هم خسرو پرویز ما و هم قیصر روم و هم جای دیگه. خسرو پرویز که اول همش رو پاره کرد، نخونده پاره کرد که عربای سوسمارخور حالا ادعای نمیم چی کردن و یک کسی رو میفرستن بره همه اینا رو سرشون رو ببره تنبیهشون بکنه. قیصر روم خوند و گفت که خب بررسی میکنیم، به جواب به پیکا داد، گفت برین ما بررسی میکنیم مطالعه میکنیم. خیلی جالبه که تک تک، این خیلی مهمه که اول آدم چه برخوردی نشون میده. اولین بار که بگه نه و یک موضع سختی متکبرانه بگیره، دنبالش باز همونو میخواد ادامه بده دیگه، نمیخواد یه حرفی رو بزنه بگه آمن اشتباه کردم برمیگردم. میگه اونا از اول گفتن نه، طبیعتاً دلشون، قلب یعنی مرکز احساسات و عواطف دیگه، تو اون مسیر قرار میگیره. از روز اول دو درجه انحراف داره، بعد هی آدم دیوار کجه میره تا ثریا دیگه. و همچنین بصیرتشون و نظرهم فی طغیانهم یعمهون، ما آزادشون میذاریم در این طغیان. نظره از ریشه وزره است، یعنی چیزی رو آزاد به حال خود رها داشتن دیگه، هر کاری میخواد بکنه، یه عمر فرصت داره دیگه. میگه مهل الکافرین امهل هم رو وید و مهلت بده به اینا. یعمهون هم یعنی در واقع سرگردان، سرگشته، دنبال فقط منافع و لذات دنیایی هستن. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا، اگه ما فرشتگان رو نازل کرده بودیم و مردگان هم با اونها سخن میگفتند، و حشرنا علیهم کل شیئن، همه اون چیزا که میگن کل شیئن قبولن، همه اینا رو مقابلشون رو در روشون میگن که از آسمان اینو بفرست، اینو این کار بکن، اون درخت بیاد، آب مکه رو زیاد کن، میگه همه اونا رو اگر میکردیم، ما کانو لیومنو، اینا ایمان بیار نیستند. الا ان یشاء الله، مگر خدا بخواد، مشیت خدا چنین باشه. ولکن اکثرهم یجهلون، مشکل اینه که بیشترشون، یجهلون فعله نه که جاهل هستند، یجهلون فعل مضارعه، تو راه جهلن، تو راه نادانی هن، جهالت میکنن. جهلم که بارا خدمتون عرض کردم، جهل هم در برابر علم در قرآن و هم در برابر حلم. حلم یعنی تسلط بر احساسات. آدم حلیم کسیست که منطقی فکر میکنه، عکس العملی رفتار نمیکنه. جهل یعنی غلبه احساسات بر در واقع اندیشه. بیشترشون دنبال به اصطلاح این لجبازی ها هستن. دو سه تا آیه بعدش از مهمترین آیات درباره آزادی در قرآن، شاید به نظر بنده مهمترین آیه است، از این مهمتر شاید نباشه، گرچه سوره انعام بیش از همه سورهای قرآن درباره آزادی انسان نکات بسیار جالبی داره، ولی این به صورت اصولی خیلی خیلی مهمه. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، کذالک این چنینه، اینه، ما برای هر پیامبری دشمنانی قرار دادیم. بازم میگه ما، یعنی سیستم خدا اینه، نظام خدا اینه. خدا از یک طرف پیامبران رو فرستاده، کتابهایی رو نازل کرده، در نظامش، در مشیتش اینه که مخالفین اونها هم باشند. یه طرف اینه، برای اینکه آزادی داده، برای اینکه اختیار داده، حق انتخاب داده. مگه میشه خداوند بگه من به شما آزادی دادم ولی فقط پیامبران و مؤمنین رو بخواد حمایت بکنه، اونا هم از همون اول سرکوب بشن و خدا نذاره اینا در راهشون پیشرفت کنن؟ به چه آزادی؟ هر آزادی، هر کسی آزادی میده باید زمینه های عمل کرده طبق اون آزادی رو فراهم بکنه دیگه. میگه ما خودمون قرار دادیم. کیا رو؟ شیاطین الانس والجن، منظورشون شیطان نیست، شیاطین جمعه، یعنی شیطان صفتای انس و جن. انس یعنی معنوسین، میشناسید، هم شهریتونه هم وطنتونه، همه چیشو میدونید. جن یعنی پوشید و پیهان، منافق صفته، نمیدونید، ماسک داره، ظاهرا میگه مؤمنم، برای شما پوشیده است، پنهانه. و اینا جن یه موجود دیگه که کجا مخالف پیامبر، ما در تاریخ دیدیم که جن اومده مثلا جنگی کرده با پیامبر، که چیکار کنن اینا؟ یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، تا اینا وحی بکنند. وحی منظور فقط خدا که وحی نمیکنه، زکریا هم در محراب عبادت به مردم وحی میکرد دیگه، میگه اوها الیهم ان سبحوا بکرتن و عشیا، یا بکرتن عشیا، بله. زکریا چون زبونش گرفته بود یا روزه سکوت داشت، با علامت به مردم میگفت نماز بخونین. این میشه وحی. وحی یعنی انتقال مطلب، نه به صورت معمول متعارف. یعنی اینا آبزیرکاه به صورت پنهانی مخفیانه به هم حرفای چی رو؟ زخرف القول. زخرف القول یعنی حرفای تزیین شده. یه سورهی داریم به نام زخرف دیگه تو قرآن، حرف مزخرف، نه یعنی بد، حرف مزخرف یعنی حرفی که تزیین شده است. ما تو فارسی میگیم مزخرف یعنی بد، یعنی حرفی که ظاهرش خیلی قشنگه، زیباست، حالا پیامش هرچی هست. اینا حرفای به ظاهر زیبایی رو در برابرشی، اگه قرآن اومده، اگه پیامبر فرمایشاتی دارن، اینا هم یه حرفای به ظاهر قشنگی رو تو جامعه مطرح بکنن. برای چی؟ غرورن یعنی برای فریب مردم. خدا خواسته که یه دی فریب بدن، یعنی دستگاه فریب باید باشه. ولو شاء ربک ما فعلوه، اگه پروردگارت میخواست مشیتش بود که اینا این کار نمی کردن، یعنی نمیتونستن بکنن. یعنی این از ضعف خدا ناشی نمیشه که خدا واقعا میخواسته که کتابی بفرسته، همه ایمان بیارن، پیامبران همه گوش کنن، حالا شیطان آمده و مانع شده، مزاحم شده، نمیذاره. یعنی ضعف خداست که اون قدرتش نمیرسیده که جلو مخالفین رو بگیره. میگه نه، اگه خدا میخواست که اینا این کارو نمیتونستن بکنن. خب حالا که اینطوری، پس خود خدا خواسته، خدا خواسته که دشمنان انبیا هم میدون داشته باشن. پس چیکار بکن؟ فذر هم و ما یفترون، هم خودشونو آزاد بگذار و هم افتراهاشون، افترا یعنی بافته، یعنی ذهنیاتشون، یعنی تولیدات فکریشون، البته اون موقع که چاپ و کتاب اینا نبوده. یعنی پس در امروز دشمنان دین هم خودشون باید آزاد باشند و هم فیلمشون، سیدیشون، کاریکاتوراشون، هر چی که دارن درست میکنن که مسلمونا کفن میپوشن، برمی آشوبن، میرن با ترور میخوان بکشن از بین ببرن، قرآن میگه هم خودشون آزادن هم تولیدات فکریشون که در نظام خدا افتراست، حقیقت همونیست که خدا گفته، ولی با وجود این اینا باید بگن این حرفا رو. فذرهم و ما و ما یفترون. خب برای چی باید اونا حرفشونو بزنن؟ ولتسقا الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره. اسقا میگن همون استماعه، ولی فرقش اینه، استماع شما چیزی رو میشنوین، ولی اسقا یعنی با دل میشنوین، عاشقانه میشنوین، کیف میکنید. میگه این لامش هم لام هدفه، هدف این بوده که اون کسانی که به آخرت ایمان ندارن این حرفا رو بشنون. تمام تلاش دستگاه های تبلیغاتی وزارت ارشاد ما و سانسور کتاب و رادیو و تلویزیون و سیستم آخوندی ما برای اینه که فقط برداشت ما، قرائت ما درسته، بقیه باید خفه بشن. ما مراقبیم که مردم منحرف نشن از اون اسلام فقاهتی ناب، بنابراین سانسور میاد در پیش، مردم گمراه میکنن. تهاجم تبلیغاتی، تهاجم فرهنگی، چند دفعه از این حرفا شنیدین؟ نفوذ دشمن. قرآن میگه من خواستم تهاجم فرهنگی بشه، شما بدبختی ضعف خودتون خودتون برین چاره بکنید. اگه اینقدر میترسید که کتابای نمیدونم انسان شناسی اگه بیاد مردم آشفته میشن، چقدر تلاشه که تمام رشته های اون چه که مربوط به انسان، رشته های انسانی، علوم انسانی، این کتابا ترجمه نشه، نیاد، فقط علوم انسانی اسلامی خودشون، یعنی مال فقاهت. این پوشالی بودن کاخ فقاهتی است که بنا کردین. قرآن که میگه باید اینا باشه، باید بیاد، به قول آقای مطهری میگه دوران شکوفایی اسلام موقعی بود که افکار و اندیشه های فلسفی یونان وارد جامعه اسلامی شد اون قرون اولیه که همه ضد اون مبانی بود و مسلمان ها شکوفان شدن، اونا رو خوندن، فهمیدن، هضم کردن، ترجمه کردن. اون کتابا که همه از بین رفته، دنیای امروز غرب از طریق ترجمه های مسلمان ها متوجه اون تمدن با شکوه یونان باستان شدن. میگه زنده کرد جامعه رو، یه عده البته تحت تاثیر قرار گرفتن، ولی یه عده اسلامشون شکوفان شد وقتی که حرف مخالف آمد، زنده شدن. میگه ما خواستیم تا بشنود گوش دل کسانی که با آخرت ایمان ندارند، ولی یرزوه، خواستیم که اونام راضی بشن. قرار ما این نیست که فقط مؤمنین رو مسلمان راضی کنیم، اونا رو ناراضی بکنیم، آزادی دادیم. ولی یقترفو ما هم مقترفون، خواستیم اونام اون چه که میخوان بکنن بکنن. اینجا چرا نگفته ولی یکتسبو ما هم مکتسبون، یا لیعلمو ما هم یعلمون، یا یفعلون. اقتراف خیلی واژه جالبیه، تو کتاب لغت برین پوست درخت دیدین، پوست درخت رو میکنن، درخت خب دیده میشه، یا میگن زخم رو پوستش رو میکنن، زخم آشکار میشه. اقتراف یعنی برملا کردن، آشکار کردن. سه بار دیگه تو قرآن اومده، میگه و من یقترف حسنتا نزد له فی، هر کسی که یه کار خوبی رو اقتراف بکنه، یعنی چی؟ تو خوبی رو عرضه کن، یا بدی رو هم همین میگه، ما با اعمال بدی یا خوبمون به نمایش میذاریم بدی یا خوبی رو. یعنی در صحنه کربلا هم شمر و ابن سعد و ابن زیاد و خولی و یزید قساوت و جنایت و سنگدلی رو به نمایش گذاشتن در طول تاریخ که آدم تا کجا میتونه برسه که به خاندان پیامبرم رحم نکنه، بکشه، سر ببره، لگدکوب اسبان بکنه، دخترها زنانشون هم بگیره. به اوج رسوندن، سرای اینا رو سر نیزه بذاره جلوی عزیزانشون. اگر یزید و شمر و خولی نبودند، این ارزش‌های زیبایی که امام حسین و خاندانشون و یارانشون آفریدن میمون تو تاریخ. امام حسین هم 10 سال 15 سال دیگه زندگی کرده بودن و 4 تا مسجد و 4 نفر اصلا توجه نمی کردیم. این همه آدم های خوب بودن، دنیا رفتن، فراموش شدن. چطور امام حسین 1400 سال این پرچمش برافراشته است؟ این هدف خدا، یعنی تا بدی ها نباشن خوبی ها اقتراف نمیشه، پرده برداری نمیشه. میگه اونام باید بتونن پرده برداری بکنن از جنایتاشون، از کاراشون. ولی یقترف و ما هم مختلفون. این بعضی از واژه‌هایی که قرآن به کار میبره به قدری ظریف، اگه توجه به معنای خودش نکنیم درست پیامو نمیگیریم. این سه چهار بار دیگه بهتون پاورقی، چون وقت نیست نمیتونم بیشتر توضیح بدم. حتی میگه اموال و نقترف، تو اموالی که نمیگه کسب میکنین یا جمع اقترف، یعنی اموالی که برای نمایش، خونه، زندگی، ماشین، همه اینا رو میخواین برملا بکنید، آشکار بکنید، ما اینیم، ما اینو داریم، شخصیت ما اینه. عرض کردم یه بار که توی مهمونی برگشتم گفت چه شخصیتایی رفتیم، همه خانوما چه انگشترهایی ماشاءالله، چه نمیدونم گردنبند، چند قیراتی همه. خب اینا ماه و مقترفونه دیگه، اموالی که برای نمایش جمع میشه. دو تا آیه دیگه مثل این که مونده بعد افقای ببخشین دیرم شد، دیگه چاره نیست که شما تحمل بکنید این دو ستارم بخونیم. افقایر الله ابتقی حکمن، آیا انتظار دارید به جز خدا حالا یه کسی رو به عنوان حکم معیار ارزشی بگیرم، در حالی که هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، قرآن رو به عنوان تفصیل یافته و همه جزئیات رو میگه فرستاده. والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک، اونایی که کتاب بهشون داده شده، حالا قاعدتا منظور اهل کتابن یا اونایی که واقعا این حقایق رو به راستی فهمیدن، اونا میفهمن که این از جانب پروردگار اومده. فلا تکونن من الممترین، شک نداشته باش، تردید نداشته باش که این یک منشأ الهی داره، از پیامبر نیست، از یه فرد نیست. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، این کلام پروردگارت با صداقت و با عدالت به تمامیت و کمال رسید. لا مبدل لکلماتهی و هو السمیع العلیم، تغییر دهنده‌ای برای کلمات پروردگار نیست، خداوند سمیع و علیمه. خب حالا که اینطوره باید فقط از او پیروی کرد. میگه و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگه بخوای از بیشتر مردم زمین تبعیت بکنی، اکثر من فی الارض، از راه خدا گمراهت میکنه. مردم دنبال زندگی هن، دنبال ماده هن، دنبال ماده به معنای ماده چیز میخوام عرض بکنم، مادیات در واقع. مردم معیاراشون فرق میکنه، مردم کمتر به دنبال ابدیت، آخرت، زندگی بعد هستن، چون ندیدن نمیشناسن. ان یتبعون الا الظن، مردم فقط از ظن تبعیت میکنن، نه زن شوهر، زن و گمان، یعنی همش گمانه، فکر میکنیم اینجوریه. و این هم الا یخرسون، خرسه یعنی تخمین زدن، یعنی تخمینیه، به نظر ما اینجوری میاد، اینطوری باید، هی بشر داره رشد میکنه دیگه، هی داره تغییر میده، یعنی همش راه تخمینه، حقیقت 100% نیست. 20 بار در قرآن اکثر ناس اومده، 45 بارم اکثر هم، جالبه که بیش از همه میگه اکثر هم لا یعلم، و علم ندارن، نمیدونن این حقایق رو، بعدش نمیدونم لا یؤمنون. حالا فرصت نیست عرض کنم، تو پاورقی آوردم. آخرین آیه رو میخونیم، ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. ان حرف تاکیده، پروردگار تو هو اعلم، هو اعلم، چرا نگفته هو یعلم؟ اعلم صفت چیه؟ تفسیر، او بهتر میدونه، او نخواسته شما کاسه داغتر از آش باشید، خودش بهتر از شما میدونه. انقدر پرونده سازی برای مردم نکنین، پاپوش درست نکنین که این نماز میخونه نمیخونه، مشروب میخوره تو خونش نمیخونه، به شما چه مربوطه؟ خدا خودش بهتر میدونه کی گمراه شده. و هو اعلم بالمهتدین، مهتدین هدایت شدگان، اهتدا هدایت پذیری در واقع، اون هدایت شدگان هم بهتر میدونه. انقدرم تملق از کسان دیگه نگید و انقدرم بالا نبرید و قلوب نکنید درباره دیگران، یعنی خدا خودش بهتر میدونه، تو کار خودتو بکن دیگه، به بقیه کار نداشته باش. تعبیر حضرت علی میگه توبا لمن شغله عیوبه عن عیوب الناس، خوش به حال اون کسی که اشتغال به مایه به خودش انقدر وقتشو گرفته که دیگه وقت نمیکنه انقدر به این اون نگاه بکنه که همش بخواد به دیگران بپردازه. صدق الله العلی العظیم.